کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت هشتم با عنوان نبرد پروفسور با شاعر. نبرد پروفسور با شاعر. حدود ساعت 11:30 صبح آن روز، مقارن با زمانی که استپا در یالتا از هوش می رفت، ایوان نیکولایچ بزدومانی به هوش آمد و از خوابی طولانی و عمیق برخاست. مدتی سعی کرد تا بفهمد چرا در چنین اتاق عجیبی است. اتاقی با دیوارهای سفید و یک میز کنار تخت فلزی براق و عجیب و کرکره‌های سفیدی که از لابلای آن گاه گاه درخشش نور خورشید دیده می شد. ایوان سرش را تکانی داد تا مطمئن شود دردی ندارد و یک دفعه به یاد آورد که در بیمارستان است. خود این واقعیت ماجرای مرگ برلیوز را تداعی می کرد. ولی امروز این ماجرا چندان ناراحتش نمی کرد. ایوان نیکولایچ بعد از خواب طولانیش احساس آرامش بیشتری می کرد و می توانست روشن‌تر فکر کند. بعد از آن که مدتی بی حرکت در تخت خواب نرم و راحت و تمیزش دراز کشید، متوجه دکمه‌ای کنار تختش شد. او که عادت داشت با هر چیز دم دستش ور برود، دکمه را فشار داد. انتظار داشت زنگی به صدا در بیاید و یا شخصی ظاهر شود، اما چیز کاملا متفاوتی اتفاق افتاد. در انتهای تخت او استوانه‌ای از شیشه مات روشن شد که بر آن نوشته بود نوشیدنی. پس از گذشت لحظه‌ای استوانه به چرخش درآمد تا این کلمه رسید به پرستار. این استوانه بدی ایوان را کمی گیج می کرد. پرستار جای خود را به دکتر را صدا کنید داد. نمی دانست با این استوانه چه باید کرد، اما بخت به یاریش آمد. با ظهور کلمه دستیار ایوان دکمه را اتفاقا فشار داد. از ماشین صدای جرینگ خفیفی برآمد و خاموش شد. زنی با قیافه مهربان، روپوش سفید به تن وارد اتاق شد و به ایوان گفت روز بخیر. ایوان جوابی نداد، چون با وضعی که داشت خوشوبش کردن را مناسب نمی دانست. آنها به زور مرد کاملا سالمی را به گوشه تیمارستان انداخته بودند و بدتر از همه این که تظاهر می کردند این کار لازم است. زن با همان نگاه مهربان دکمه ای را فشار داد و کرکره را بالا کشید. ناگهان نور آفتاب از لابلای سوراخ‌های گشاد توری سبکی که تا کف اتاق می رسید به داخل اتاق ریخت. آن سوی توری بالکنی بود و آن سوی بالکن رودخانه‌ای پرپیچ و خم و بالاخره در دوردست جنگل کاج شادابی دیده می شد. زن با مهربانی دعوتش کرد که وقت حمام است و دیوارک تاشوی را کنار زد و حمام مجلل و مجهزی را نشان داد. گرچه ایوان تصمیم داشت با زن صحبت نکند، ولی با دیدن جریان قوی آب که به داخل وان حمام می‌غرید چاره‌ای نداشت جز آن که با لحنی تمسخرآمیز بگوید نگاه کن، عین متروپول است. زن با غرور فراوان گفت اختیار دارید، خیلی بهتر است. اینطور لوازم را هیچ جا پیدا نمی‌کنید، حتی در خارج. پروفسورها و دکترها مخصوصاً می‌آیند اینجا که کلینیک ما را ببینند. هر روز مسافرهای خارجی می آیند اینجا. کلمات مسافر خارجی فوراً پروفسور مرموز روز قبل را به یاد ایوان آورد. اخم کرد و گفت مسافر خارجی؟ چرا انقدر مرعوب مسافرهای خارجی هستید؟ در میانشان ناتو زیاد است. از من بشنوید. خودم دیروز یکی از آنها را دیدم. حق بازی بود برای خودش. نزدیک بود داستان پونتیوس پیلاتس را از سر بگیرد که منصرف شد. مشخصاً زن هرگز درک نمی کرد و نمی شد از او انتظار کمکی داشت. بعد از آن که ایوان نیکولایچ شسته و تمیز شد، همه لوازم مورد نیاز یک آدم بعد از حمام در اختیارش قرار گرفت. پیراهن تازه اتو کرده، زیر شلوار و جوراب، تازه این که اول ماجرا بود. زن که در کمد را باز کرد، به داخل کمد اشاره کرد و پرسید چه می خواهید بپوشید؟ پیژامه یا روب دو شامبر؟ ایوان گرچه در این منزل جدید زندانی بود، ولی مقاومت در مقابل رفتار متین و دوستانه زن هم چندان ساده نبود و ناچار به پیژامه ارغوانی ظریفی اشاره کرد. ایوان نیکولاییچ را آنگاه از طریق راهروی خلوت و بی صدایی به اتاقی بسیار بزرگ بردند. تصمیم داشت همه چیز این ساختمان مجهز را به ریشخند بگیرد و لاجرم اتاق جدید را مطبخ مرکزی نام گذاشت. و کارش هم موجه بود. در اتاق کمدها و گنجه هایی دیده می شد که بعضی درهای شیشه‌ای داشتند و اغلب پر بودند از ابزار و آلات نیکلی. صندلی های دستدار با طرح‌های عجیب، چراغ‌هایی با آباژورهای حباب مانند، تعداد زیادی چراغ الکلی و شیشه دوا و سیم‌های برق و ادوات و ابزارهای متعدد و کاملاً مرموز. سه نفر برای دیدن ایوان وارد اتاق شدند. یک مرد و دو زن. همه سفید پوش بودند. ایوان را به میزی در گوشه‌ای بردند تا از او سوالاتی بکنند. ایوان وضعیت را ارزیابی کرد. سه راه در مقابلش بود. راه اول جدن جذاب بود. به عنوان اعتراض به بازداشت بیدلیلش می توانست به جان چراغ‌ها و ابزارهای عجیب و غریب بیفتد و خرد و خاکشیرشان کند. اما ایوان امروز با ایوان دیروز کلی فرق داشت و این راه را مشکوک تشخیص داد، چرا که آنها را بیشتر متقاعد می کرد که دیوانه است و لاجرم از خیر این راه گذشت. راه دومی هم وجود داشت. می توانست داستان پونتیوس پیلاتس و پروفسور را برای آنها تعریف کند. اما تجربه دیروز متقاعدش کرده بود که مردم یا این داستان را باور نمی کنند و یا یکسر آن را اشتباه می فهمند و ناچار این راه را هم رها کرد و راه سوم را برگزید. به سکوتی تحقیر کننده پناه برد. ادامه سکوت در عمل ناممکن از کار درآمد و ایوان ناچار شد یکی دو سوال را البته با دلی سرد و چرکین بی جواب نگذارد. آنها به دقت درباره همه گذشته ایوان از او سوال می کردند. حتی درباره کم و کیف قضیه مخملک 15 سال پیش. بعد از آنکه یک صفحه کامل را با شرح حال ایوان سیاه کردند، زن سفید پوش صفحه را برگرداند و از او درباره اقوامش پرسید. کار بیخ داشت. کی مرده بود؟ چرا و چه زمانی مرده بود؟ اهل مشروب بود؟ امراض مقاربتی داشت و غیره. بالاخره از او خواستند که ماجرای دیروز پاتریارک پانرز را شرح دهد. ولی به آن توجه چندانی نکردند. مخصوصا به داستان پونتیوس پیلاتس. کاملا بی توجه بودند. زن ایوان را به مرد حواله داد و او شیوه کاملا متفاوتی را در سکوت دنبال می کرد. حرارت بدن ایوان را اندازه گرفت، نبضش را گرفت و چراغ روشنی توی چشمهای او انداخت و به درون آنها نگاه کرد. زن دیگر به کمک مرد آمد و با ابزاری چند بار به پشت ایوان زدند که البته دردی نداشت. با کمک دستی چکش کوچکی علامتهایی را روی پوست سینه‌اش معاینه کردند. با چکش‌های دیگری به زانوهایش کوبیدند و پاهایش را از جا پراندند. سوزنی به دستش دادن و خون گرفتن و آرنجش را هم کمی سوراخ کردند و بالاخره یک مچبند پلاستیکی دور بازویش بستند. ایوان تنها می توانست با خود به تلخی بخندد و در پوچی همه این کارها فرو رود. سعی کرده بود در مورد خطر پروفسور مرموز هشدارشان دهد و حتی کوشیده بود او را دستگیر کند. ولی حاصلش افتادن به کنج این آزمایشگاه عجیب بود و چرت و پرت گفتن درباره عمو فیودور که از عرق خوری در ولتگا مرده بود. بالاخره دست از سر ایوان برداشتند و او را به اتاق خودش بردند. در آنجا یک فنجان قهوه، دو تخم مرغ نیم بند و یک تکه نان سفید کرمالیده به او دادند. ایوان بعد از آن که صبحانه اش را خورد تصمیم گرفت منتظر مسئول کلینیک بماند و از او بخواهد که حرفهایش را بشنود و به درد دلش برسد. اندکی بعد از صبحانه ایوان آن مرد آمد. در اتاق ایوان ناگهان باز شد و جمعیتی سفید پوش وارد شدند. پیشاپیش همه مردی وارد شد که 45 سالی سن داشت. صورتش اصلاح شده و شبیه به هنرپیشگان بود. چشمهای گرم و نافذ داشت و رفتار متین و مؤدب. جمعیت همه با او با احترام و ادب رفتار می کردند و در نتیجه کم و بیش رسمی وارد شد. ایوان فکر کرد درست مثل پونتیوس پیلاتس. بله، بی تردید رئیس خودش بود. بر 4 پایه‌ای نشست. بقیه همه ایستاده بودند. گفت از دیدنتان خوشوقتم. اسم من دکتر استراوینسکی است. و در حالی که با محبت به ایوان نگاه می کرد بر 4 پایه نشست. مردی که ریش مرتب و تمیزی داشت پرسشنامه پرشده ایوان را به رئیس داد و گفت بفرمایید الکساندر نیکولایچ. ایوان فکر کرد حتما همه چیز را خودشان بریدند و دوختند. رئیس با نگاهی حرفه‌ای به صفحه نظری انداخت و زمزمه ای کرد و چند کلمه ای به زبان خارجی عجیبی با همکارانش صحبت کرد. ایوان با اندوه فراوان با خود مزاح کرد و می گفت او هم لاتین بلد است، درست مثل پونتیوس پیلاتس. در این لحظه کلمه ای لرزه بر اندامش انداخت و آن کلمه شیزوفرنی بود که خارجی لعیم در پاتریارک پاندز به لب آورده بود. حالا هم پروفسور از همان کلمه استفاده کرد. ایوان با نگرانی اندیشید، پس در این باره هم درست می گفت. رئیس از این قاعده پیروی می کرد که با همه موافقت کند و از هر آنچه دیگران می گوید خوشش بیاید و بگوید آلیست. استراوینسکی گفت آلیست و ورقه کاغذ را پس داد. به ایوان رو کرد و گفت شاعر هستید؟ جواب داد بله شاعرم. ایوان با دلخوری جواب می داد و برای اولین بار کراهتی نسبت به کار شاعری احساس می کرد که نمی دانست از کجا آب می خورد. اشعاری را که به خاطر می آورد به فهمی نفهمی ناخوشایند بود. چهره در هم کشید و در مقابل سؤال استراوینسکی پرسید شما پروفسورید؟ استراوینسکی در جواب با نهایت خضوع و احترام سرش را کمی خم کرد. ایوان سپس گفت مسئول اینجا شما هستید؟ به این هم استراوینسکی با سر جواب مثبت داد. ایوان نیکولایچ با لحنی رسمی و جدی گفت باید با شما صحبت کنم. استراوینسکی جواب داد من هم به همین دلیل اینجا آمدم. ایوان گفت خب وضعیت از این قرار است که احساس می کرد فرصتی که منتظرش بود فرا رسیده. ادامه داد می گویند من دیوانه هستم و کسی به حرفهایم گوش نمی دهد. دکتر گفت نه خیر، به همه حرفهایتان با دقت گوش خواهیم داد. استراوینسکی با لحنی جدی و اطمینان بخش صحبت می کرد و ادامه داد و به هیچ وجه کسی اجازه ندارد شما را دیوانه خطاب کند. ایوان گفت بسیار خوب، پس گوش بدهید. دیشب در پاتریارک پاندز به مرد مشکوکی برخوردم که شاید خارجی بود و شاید هم نبود و از قبل درباره مرگ بربیوز مطلع بود و پونتیوس پیلاتس را هم ملاقات کرده بود. همراهان بی حرکت و در سکوت کامل به حرفهای ایوان گوش می دادن. استراوینسکی که به ایوان خیره شده بود پرسید پیلاتس؟ منظورتان همان پیلاتسی است که در زمان عیسی مسیح زندگی می کرد؟ ایوان با سر پاسخ بله داد. استراوینسکی گفت آها، و این برلیوز همان است که دیروز افتاد زیر قطار و مرد؟ ایوان گفت بله. وقتی قطار کشتش من آنجا بودم. آن خارجی مشکوک هم آنجا بود. استراوینسکی که بی تردید از هوش استثنایی برخوردار بود پرسید همان دوست پونتیوس پیلاتس؟ ایوان که استراوینسکی را برانداز می کرد گفت دقیقاً. او پیش از حادثه به ما گفت که آنوشکا روغن آفتابگردان را ریخته و دقیقاً همانجا بود که برلیوز سر خورد. عجیب نیست؟ ایوان حرفش را تمام کرده بود و انتظار داشت داستانش عکس‌العمل عجیبی به وجود بیاورد، ولی اصلا عکس‌العملی به وجود نیاورد. استراوینسکی صرفاً پرسید و این آنوشکا کیست؟ ایوان که از این سوال کمی جا خورده بود چهره در هم کشید. برانگیخته جواب داد آنوشکا مهم نیست. خدا می داند او کیست؟ یکی از همین دخترهای احمق خیابان سادوایا. مگر متوجه نیستید؟ مهم این بود که او پیش از این که روغن بریزد می دانست که روغن از دست آنوشکا خواهد ریخت. حرفم را می فهمید؟ استراوینسکی با لحنی جدی جواب داد کاملاً. سپس دستی بر زانوی شاعر زد و گفت عجله نکنید، ادامه بدهید. ایوان گفت بسیار خوب. سعی می کرد با لحنی شبیه به لحن پروفسور صحبت کند، چون از تجربه تلخ گذشته آموخته بود که تنها آرامش کمکش خواهد کرد. بی تردید این ملعون که در ضمن دروغگو هم هست، چون اصلا پروفسور نیست، از قدرت خارق العاده‌ای برخوردار است. برای مثال اگر تعقیبش کنید هیچ وقت به او نمی رسید. یکی دو تا دیگر هم با او هستند که هر کدام در حد خودشان عجوبه اند. مرد قد بلندی با عینک شکسته و گربه عظیمی که خودش سوار قطار می شود. از اینها گذشته ایوان با ایمان راسخ و گرمی خاصی صحبت میکرد و ادامه داد: از این گذشته او در مهتابی با پونتیوس پیلاتس بوده و شکی در این موضوع نیست. میفهمید؟ باید فوراً بازداشتش کرد وگرنه بدبختی‌های فراوانی به بار خواهد آورد. استراوینسکی پرسید: پس فکر می‌کنید باید بازداشتش کرد؟ درست فهمیدم؟ ایوان اندیشید، سپس پاسخ داد: آدم باهوشی است. باید اذعان کرد که در میان روشن فکران هم یکی دو تا باهوش پیدا می‌شود. و سپس جواب داد: کاملاً درست است. واضح است که باید بازداشتش کرد. ولی در عوض مرا به زور اینجا نگه داشتند و مرتب نور توی چشمم میاندازند و به حمام میبرند و درباره عمو فیودور سوال پیچم میکنند. او سالهاست که مرده. من جدا خواستار آزادی فوری خودم هستم. استراوینسکی فریاد زد: عالی است. حالا تازه همه چیز را میفهمم. حق با شماست. چه فایده دارد که آدم کاملا عاقلی را در تیمارستان نگه داریم؟ البته باید این را ثابت کنید. کافی است خودتان بگویید. آیا واقعا حالتان عادی است؟ سکوت کاملی حکم فرما شد. زن چاقی که صبح ایوان را معاینه کرده بود با احترام بسیار به پروفسور نگاهی کرد و دوباره ایوان اندیشید: بسیار باهوش است. از پیشنهاد پروفسور خوشش آمده بود، ولی پیش از آن که جوابی بدهد فکر زیادی کرد، چهره در هم کشید و بالاخره قاطعانه گفت: حالم عادی است. استراوینسکی با فراغت خاطر جواب داد: این هم عالی است. پس بگذارید عاقلانه فکری کنیم. اول ببینیم که دیروز بر سر شما چه آمد. در اینجا پروفسور به پشت سرش نگاهی کرد و فوراً پرسشنامه ایوان را تحویلش دادند. دیروز وقتی که دنبال مرد ناشناسی میگشتید که خودش را دوست پونتیوس پیلاتس معرفی کرده بود، این کارها را کرده اید؟ در اینجا استراوینسکی نکته ها را یک به یک با انگشتان درازش میشمرد و متناوباً به ورق کاغذ و ایوان نگاه میکرد. روی سینه ایتان تمثال قدیسی را چسباندید. این درست است؟ ایوان با دلخوری موافقت خود را اعلام کرد و گفت: درست است. پروفسور پرسید: از روی نرده ها افتادید و صورتتان خراش برداشت. این هم درست است؟ و با یک شمع روشن و در حالی که تنها یک زیر شلواری به پا داشتید وارد رستوران شدید و کسی را کتک زدید. دست و پایتان را بستند و به اینجا آوردند. و از اینجا به پلیس تلفن کردید و خواستید که چند مسلسل بفرستند. بعد سعی کردید خودتان را از پنجره بیرون بیاندازید. اینها درست است؟ مسئله این است که آیا واقعاً راه پیدا کردن یا بازداشت کردن کسی همین است؟ اگر حالتان عادی است، بی تردید جواب خواهید داد نخیر، نیست. از اینجا می خواهید بروید؟ بسیار خوب، ولی ببخشید که می پرسم، کجا می خواهید بروید؟ ایوان با قاطعیت کمتر و در حالی که از نگاه خیره پروفسور کمی دست پاچه شده بود، جواب داد: به اداره پلیس. پروفسور پرسید: مستقیم؟ ایوان با سر جواب مثبت داد. استراوینسکی به آرامی پرسید: منزل نخواهید رفت؟ ایوان گفت: چرا بروم منزل؟ ممکن است همان وقتی که من میروم منزل او در برود. پروفسور گفت: متوجهم. خب به پلیس چه خواهید گفت؟ ایوان که چشمهایش کمی تار شده بود جواب داد: درباره پونتیوس پیلاتس با آنها حرف خواهم زد. استراوینسکی شکست خورده و متعجب گفت: این هم عالی است. آنگاه به مرد ریشدار رو کرد و گفت: فیودور واسیلیویچ، لطفاً ترتیب مرخصی همشهری بزدومونی را بدهید. البته کسی را در این اتاق نخوابانید و ملافه ها را هم عوض نکنید. همشهری بزدومونی تا 2 ساعت دیگر برخواهد گشت. خب؟ به شاعر رو کرد و گفت: برایتان آرزوی موفقیت نخواهم کرد، چون امکان موفقیتی برایتان نمیبینم. به امید دیدار. از جا بلند شد و همراهانش هم با او به حرکت در آمدند. ایوان با نگرانی پرسید: چرا به اینجا برخواهم گشت؟ پروفسور پاسخ داد: چون به محض آنکه زیر شلواری به پا به اداره پلیس مراجعه کنید و بگویید که شخصی را ملاقات کرده اید که پونتیوس پیلاتس را میشناخته، فوراً به همین جا برتان میگردانند و دوباره از همین اتاق سر در خواهید آورد. ایوان که با حواس پرتی به اطراف نگاه میکرد پرسید: به خاطر زیر شلواری؟ پروفسور گفت: خیر، بیشتر به خاطر پونتیوس پیلاتس. البته خود زیر شلواری هم مؤثر خواهد بود. مجبوریم لباسهای بیمارستان را پس بگیریم و لباس خودتان را پستان بدهیم. چون شما با زیر شلواری به اینجا آمدید. در ضمن به رغم اشاره من صحبتی از رفتن به منزل هم نکردید. کافیست درباره پونتیوس پیلاتس هم صحبت کنید. آن وقت حتما کلکتان کنده است. در اینجا اتفاق غریبی برای ایوان نیکولاییچ افتاد. قدرت ارادهش را از دست داد و خود را ضعیف و محتاج نصیحت احساس کرد. این بار مظلومانه پرسید: پس باید چه کار کنم؟ استراوینسکی گفت: عالی است. این شد یک سوال کاملا منطقی. الان به شما میگویم که در واقع چه اتفاقی برایتان افتاده. دیروز کسی شما را با داستان پونتیوس پیلاتس و چیزهای از این قبیل بدجور ترسانده. در نتیجه شما که خسته بودید و اعصابتان تحریک شده بود، دور شهر را افتادید و مرتب درباره پونتیوس پیلاتس داده سخن دادید. طبیعی است که همه مردم شهر شما را دیوانه تصور کنند. تنها راه نجات شما استراحت کامل است و باید اینجا بمانید. ایوان لابکنان گفت: ولی یکی باید او را دستگیر کند. پروفسور گفت: بی تردید، ولی چرا آن یک نفر باید شما باشید؟ اتهامات و حدس‌هایتان را درباره این مرد روی یک ورقه کاغذ بنویسید. کاری از این ساده تر نیست که مطالب شما را به مقامات مسئول ارجاع کنیم و اگر آن مرد چنان که شما حدس می‌زنید قتلی مرتکب شده باشد، به زودی قضیه روشن خواهد شد. البته به یک شرط: زیاد به ذهنتان فشار نیاورید و سعی کنید هرچه کمتر درباره پونتیوس پیلاتس فکر کنید. اگر مرتب روی این داستان تکیه کنید، بعید می‌دانم کسی حرفتان را باور کند. ایوان با قاطعیت گفت: حق با شماست، قلم و کاغذ بدهید. استراوینسکی به زن چاق گفت: چند ورق کاغذ با یک مداد کوچک به ایشان بدهید. سپس رو کرد به ایوان و گفت: البته من مصلحت نمیدانم که امروز شروع به نوشتن کنید. ایوان که هیجان زده بود گفت: نه، همین امروز، باید امروز این کار را بکنم. پروفسور گفت: ایرادی ندارد، ولی به ذهنتان زیاد فشار نیاورید. اگر امروز نشد فردا هم دیر نیست. ایوان گفت: ولی فرار می کند. استراوینسکی جواب داد: خیر، به شما قول می دهم که فرار نکند و یادتان باشد که ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم و بی کمک ما نقشه شما موفق نخواهد بود. متوجه هستید؟ استراوینسکی این سوال را در حالی پرسید که یک دفعه دو دست ایوان را در دست گرفته بود. دو دست ایوان را محکم در دست داشت و به چشمان ایوان خیره شده بود و تکرار می کرد که به شما کمک خواهیم کرد. می شنوی؟ به شما کمک خواهیم کرد. استراحت کنید. اینجا جای آرام و ساکتی است و حالتان خوب می شود. خوب می شوید. ما به شما کمک می کنیم. ایوان نیکولاییچ یک دفعه دهن دره‌ای کرد و خطوط چهرهش ملایم تر شد و به آرامی گفت: بله، متوجهم. استراوینسکی با همان عالی است مألوف خود گفتگو را خاتمه داد و از جا برخاست و خداحافظی کرد. از اتاق که خارج می شد با ایوان محکم دست داد و به مرد ریشدار رو کرد و گفت: بله، اکسیژن بهش بدهید و حمام هم ببریدش. چند لحظه بعد استراوینسکی و همراهانش اتاق را ترک کرده بودند. در آن سوی رودخانه از لابلای پنجره و توری جنگل بهاری شاداب می درخشید و رودخانه زیر آفتاب نیمروز برق می زد.